أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب، القسم الثاني ما يدل على الطلب بالعناية، جمله خبریه‌ای که استعمال بشود در مقام طلب. گفتیم که خب یه عنایتی باید درش وجود داشته باشد. این عنایت یک احتمالش این هست که تصویری که از این عنایت میشه ارائه کرد، یک وجه درش این هست که مدلول تصوری و تصدیقی درش حفظ میشه، الا اینکه در موضوع مخبرون عنه ما تصرف میکنیم و موضوع مخبرون عنه رو بفرمایید که شخصی در نظر میگیریم که میخواد عمل خودش رو بر طبق موازین شرعیه تطبیق دهد. خب شخصی که میخواد عمل خودش رو بر طبق موازین شرعیه تطبیق دهد، بله، یعید و صلاته، یغسل و ثوبه و هاکذا امور دیگر، مثلا فرض کنید چه ارشادی باشد، چه بفرمایید که تکلیفی باشد، بالاخره اینطور هستش، او این کارا رو انجام میده. کسی که میخواد زندگی خودش بر طبق موازین شرعیه او رو تطبیق میکنه. این وجه اول، احتمال اول، که جمله خبریه ای که در مقام انشاء به کار می رود این طور باشد. اما وجه دوم، در وجه دوم ما لازم است که یک مرتبه دیگر این را عرض بکنیم که وقتی ما دلالت مطرح می کنیم، بله، بارها این را توضیح دیدیم که دلالت یا یک مرحلهش تصوری است، مرحله دومش تصدیقیه، درسته؟ در دلالت تصدیقیه، در مرحله مدلول تصدیقی هم باز ما از دو اراده سخن میگیم. اراده بفرمایید که استعمالیه و اراده، بله، جدیه. خب در احتمال دوم، در این تصویر دومی که مطرح هست، این است که بگیم آقا جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء به کار می‌رود، مولا میگد یعید و صلاته، منظورش این است که این باید نمازش رو اعاده بکنه. مثلا فرض بفرمایید در یه همچین موردی باز مدلول تصوری جای خودش باقیه. یعید و صلاته یه جمله خبری است، جمله خبری معنای خاص خودشو دارد، یعنی این فعل از مکلف صادر شده، ما داریم خبر میدیم، یا میخواد صادر بشه، ما داریم خبر میدیم. حالا این فعل مضارعه، در حال صدور هست یا میخواد صادر بشه، داریم اخبار میکنیم. این مدلول تصوری سرجاش محفوظه. میایم سراغ مدلول تصدیقی. در مرحله مدلول تصدیقی هم، مدلول تصدیقی هم تا نصف راه همراهی میکنه. یعنی کجا همراهی میکنه؟ اراده استعمالی هست، یعنی وقتی متکلم سخن میگه، این متکلم متکلم واعیه، یعنی با شعور فهمیده است، توجه دارد به حرف که داره میزنه، میخوادم این معنا در ذهن بیاد. لکن این معنا که میخواد در ذهن بیاد، لکن مراد جدی چیز دیگری است. پس تا اینجا هم همراهی میکند جمله خبریه با همون فضای خبری خودش، اما در مراد جدی متفاوت. مثال بزنیم، همون مثالی که خود آقای صدر مطرح فرمودن در کتاب. ببینید گاهی اوقات شما در مرحله اراده استعمالیه لازم رو به کار میبرید، اما در مرحله اراده جدیه ملزوم را اراده کرده اید. مثال معروفش، شما میگید زیدون کثیر الرماد. رماد یعنی چی؟ خاکستر. زیدون کثیر الرماد، من خواهی ترجمه کرده بود زید پرخاکستر است، احتمال کردیم که زید پرخاکستر. بله، خب این شما میگید زیدون کثیر الرماد. زید کسی است که خاکستر زیادی تو خونش تولید میشه. این کنایه است. کنایه از چه چیزیه؟ کنایه از این است که زید انسان سخیه، سخاوتمنده، پرمهمانه، دست و دلبازه، اموری از این قبیل. دقیقا من چه ارز کنم؟ شما لازم رو میگید. واقعا هم وقتی میخواید بگید زیدون کثیر الرماد، همین معنا میخواید تو ذهن طرف بیاد، واقعا هم کلمه رو بشنوه، زیدون کثیر الرماد، و این معنا هم در ذهن اون بیاد.
حکایت بکنید از این مطلب. اما این کنایه است از یه چیزی. مراد جدی و نهایی شما همون عرضم خدمتتون که اون ملزوم است که مطرحه. اینجا هم همینطور. وقتی ما میگیم یعید و صلاته، مدلول تصوری که همان معنای موضوع لهی باشد، معنای لفظی باشد، اون که موجوده، مدلول تصدیقی هم وجود دارد در مرحله دلالت، در مرحله اراده استعمالیه. اما به اراده جدیه که میرسد، اینجا دیگه خطش سوا میشه، حالت کنایه‌ای پیدا میکند. خوب توجه کنید، کماکان استعمال، استعمال حقیقیه ها، در احتمال اول استعمال حقیقی بود، اینم استعمال حقیقیه، اینم استعمال حقیقی است. یعنی شما لفظی رو گفتید در همون معنای موضوع لهش، این رو به کار بردید، همین معنام اختار شده، احضار شده در ذهن سامع. معنا کاملا استعمال، کاملا استعمال حقیقی مجازی نیست، الا اینکه کناییه. شما لازم رو گفتید که ملزوم در مد نظرتون بوده، اراده جدیتون اون بوده، اینقدر فرمایید. اما سومین وجه و سومین احتمال بگیم نه، اصلا به کار بردن جمله خبریه در مقام انشا یک استعمال مجازی است، مجازن چنین استعمال صورت میگیرد. خیلی خوب، این سه احتمال. اما اینی که آیا جمله خبریه در مقام انشا آیا دلالت بر وجوب دارد یا ندارد، میگیم بله دلالت بر وجوب داره. اگه نداشته باشه که خب مشکله، اصلا ما نقض غرض میشه. ما داریم جمله خبریه رو در مقام انشا به کار میبریم تا دلالت وجوب به دست بیاد. میگن نه خیر، اینطور نیست، شما باید یک به یک بر اساس این تصویری که ارائه کردید، احتمالی که ارائه کردید، محاسبه کنید ببینید آیا واقعا دلالت بر وجوب دارد یا ندارد. میگیم میریم سراغ اولی. احتمال اول این بود که ما چی میگیم؟ میگیم یعید و صلاته مدلول تصوری سر جاش محفوظه، مدلول تصدیقی هم سر جاش محفوظه، همش سر جاشه، هیچ کم دست نخوردن، الا اینکه موضوع مخبرون ان، یعنی اون شخصی که ما داریم از او خبر میدهیم، یعنی شخصی که اعمال خودش رو بر طبق موازین شرعی تنظیم میکند. خب کسی که بر اعمال خودش رو بر طبق موازین شرعی تطبیق میکند یعنی کی؟ یعنی کسی که واجبات رو انجام میده. ها، اگر اینطور گفتیم دلالتش بر وجوب واضحه. اما دلالتش بر استحباب چی میشه؟ دلالتش بر استحباب چی میشه؟ حق این استش که اگر کسی اعمال خودش رو با مستحبات و استحبابات شرعی تنظیم نکند، نمیگیم این زندگیش بر طبق موازین شرعی نیست. میگیم چرا؟ انسان متقیه، با تقواست، متدینه، متشرعه، واجبات رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، چی از این بهتر؟ خیلی شافردشه. اگر کسی باشد که بالاتر از این مواظب مستحبات و مکروهات، خب دیگه این خیلی دیگه انسان عظم پاک و انسان فرسون که از اولیاء الله مثلا هر وقت که خیلی مقامش بالا هستش. اما در حالت عادی کسی که واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک بکنه، این عرض کنم خدمتتون که ما چطور الان ما فعلا واجبات داریم بحث می‌کنیم، حالا محرمات هم برای تکمیل مطلب عرض می‌کنم، ما بحثمون در واجبات. کسی که واجبات رو انجام بده، میگیم زندگیش بر طبق موازین شرعیه تنظیم شده و درسته این مطلب. پس برای اینکه بخوایم استحباب رو هم مطرح بکنیم، یه قیدی میخواد، یه تأکیدی میخواد. پس این سخن، این جمله خبریه که در مقام انشاء به کار میره، به خودی خود معنایی که دارد دلالت بر وجوب دارد، نه بیشتر. استحباب دال زائد میخواد، برای اینکه استحباب شما بخواد برسونید، یه دیگه یه قیدی میخواد، یه تأکیدی میخواد. خب پس تا اینجا که دلالت بر وجوب واضح شد، مطلب نداریم. بریم سراغ دومین. دومین احتمال چی بود؟ بحث کنایه. بحث کنایه که ما لازم هم میگیم ملزوم رو اراده میکنیم. در اینجا باز همینطوره، دلالت بر وجوب هست، لازم اخباره، اما ملزوم چیه؟ ارساله، نسبت ارسالیه است، نسبت ارسالی است. نسبت ارسالی هم باز به خودی خود دلالت بر وجوب دارد، همون بحثی که قبلا در نسبت ارسالیه داشتیم، نسبت ارسالی هم دلالت بر وجوب داره، یعنی وجوب ازش فهمیده میشه، اینکه این کار باید انجام بشه. وقتی مولایی دارد شخصی رو سراغ کاری میفرسته، یعنی باید اون کار انجام بده، معنا نداره ترک بکنه، معنا نداره رها بکنه، پس این هم مشکل ندارد. اما بریم سراغ تصویر سوم و حالت سوم که ما بگیم به کارگیری جمله خبریه در مقام انشاء این استعمال مجازی است. اینجا ما گیر میکنیم. چرا؟ به همون نسبتی که میشود مجازن جمله خبریه رو در معنای وجوب به کار برد، به همون نسبت میشه جمله خبریه رو در معنای استحباب به کار برد. به لحاظ مجازی ها، وقتی اون مجاز شد، خب اینم مجازه، چه فرقی میکند؟ لذا این که بگیم آقا دلالتش بر این مجاز بیش از دلالت بر اون مجازه، ما چنین چیزی نداریم. هر دو استعمالات میشه مجازی و دیگه نمیتونیم بگیم دلالت جمله خبریه‌ای که در مقام انشاء استفادهش میشده بر وجوب است. نه، پس بر اساس تصویر سوم ما با مشکل مواجه میشیم. عبارت ها رو یه ذره بخونیم. پس الاول استعمال حقیقی بود، الثانی هم استعمال حقیقیه، منتها اولی استعمال حقیقی با اعمال عنایت در موضوع مخبر عنه، دومی استعمال حقیقی لکن با کنایه که بیان لازم و اراده ملزوم. میفرمان که الثانی ان یحافظ على المدلول التصوری، این که مدلول تصوری حفظ بشه، و على افادت قصد الحکایه، این علا افادت قصد الحکایه همون مدلول تصدیقیه، منتها مدلول تصدیقی در مرحله اراده استعمالیه. تا اینجا مطلب همونه. ولکن یقال ان المقصود حکایته لیس نفس نسبت صدوریه المدلول تتصورن. این ان المقصود برایش بنویسید مراد جدی، مقصود همون مراد است دیگه، مراد جدی. پس افادت قصد حکایت مدلول تصدیقی، البته اراده استعمالیه، مقصود یعنی مراد جدی، اراده جدیه. خب آنچه که مورد قصد است حکایت آن، یعنی از جانب متکلم، من قبل المتکلم به دنبال بیان او هست و قصد کرده او چیه؟ بنویسید لیس، اضافه کنید لیس بیان اللازم، لیس بیان اللازم. ما یه دو روزی است که هی از مشهد با ما تماس میگیرن، نمیدونم این کی هم هست، عرض کنم خیلی همش هم بد موقع زنگ میزنم و نمیتونیم جواب بدیم، ولی نمی کنی یه بار یه خوش موقع زنگ میزن و شماره هاش هم کوتاهه، نمیدونم چه کدوم مرکزی است که کوتاه شماره اش اصلاً، که به هر حال بله اونقدر نیست که آدم قابل توجه باشه، آدم مثلا توجه آدم به خودش جلب کنه با کلاس سره ها، بله مثلا سه عددی چهار عددی اینا، نه ما میگیم نکنه که خطرناکیست باشه جواب ندیم بهتره، از جای خاصی باشه، بله بعد از مشکل برمیخوریم. بله ما کار خاصی نداریم، حرف خاصی نمیزنیم، میگیم استعمال حقیقیه، میگی نه خیلی خوب مجازیه، ما از اینجا دعوایی نداریم، ادعایی اصلا نداریم. این دارم آقای صدر گفته، ایشون هم پیشتر ارمنستون شهیدش کردن، تمام مجازات شده بابت همین حرفا، مجازاتش شده. ما هم که نقل کفر نیست، ما نقل میکنیم مطالبو. بگذاریم عرض کنم که ولکن یقال، شاید از حرم امام رضا زنگ میزنن میگن آقا شما دیدید که مد شده با تلفن سلام میدن، خیلی جالبه. بندم طرف مثلا بعد گوشی رو گرفته دم زری مثلا انگار حضرت نمیشن، مثلا هر مثلا که نامیگه بلندتر بگو کشی کنه روی بلنگو گذار، اصلا این چه بازیه، ما همه چیزو به بازی میگیم دیگه، بدتر ار بدتر دیگه بگم خیلی حرف است. یعنی شما با امام رضا حرف میخواید حرف بزنید و تماس بگیرید با ایشون، یعنی با موبایل زنگ بزنید امام رضا با آقا صحبت بگیرید. این خیلی، یعنی چطور میشه عالم ماده و معنا اینطور هم خلط میشه، و یعنی این اصلا دیگه وارد این بحث نشیم. عرض محضرت میکنی بعد تا دوباره زنگ میزنم.
بیتر استاده
یعنی از مقومات طلبگی بوده. عرض محضرت میکنی پناه بر خدا، پناه بر خدا. بله عرض کنم که حالا این دستور خودتونه، این حرفا رو میزنید دادم اضافه. یک کلمه میگم دیگه بحثم، چون واقعا بحثم میمونه یک کلمه فقط، و اون این که من واقعا تعجب میکنم از افرادی که میرن
پشت به ذریح میستن و عکس میگیرن، یا افرادی که میان کنار ذریح اهل بیت فریاد میکشن ولو اینکه اون فریاد دعوت به صلوات باشه. ما اعتقاد داریم، تو زیارتنامه هاشون میخونیم، تو اذن دخول به حرم میخونیم، این آقا، این خانم، این شخصی که شخصیت، این زنده است، حی، حاضر، حضور داره، سلام علیکم، اونجا نشسته، اون با ایستاده، شاهد حال ماست. تو پشتتو میکنی اگه بگه اینجا مجسمه فردوسیه، این اینقدر شعور نداره، فرق میان حرم اهل بیت با یه مکان توریستی و تفریحی نمیفهمه. واقعا اونایی که همچین عکسای دارن و انداختن همشو حذف کنن، بجز یه دونهشو نگه دارن به اون آینه عبرت، که میگه ما همش دوران جهالتی داشتیم. عبد محضرتون که و الا ما شاء الله برخی ها که خود لباساشون هم شبیه لباسای ماست از این کارا دارن میکنن و خیلی هم افتخار میکنن، میگه بله الحمدلله مشرف شده، حاجا ببینید مشرف شده حرم فلان جا پشت کرده، اونجا خیلی مثلا فکر خیلی هنر کرده، مثلا تو اینکه پشت کرده به حضرت عکس گرفته، میگه خیلی کار بزرگی انجام داده، الان جز افتخارات ملی. عرض محضرتون که این نمیفهمه بابا، این خانه ها خانه هایی است که لا ترفع و اصواتکم فوق صوت النبی، فریاد نکش، هر کسی میرسه دم ذری انگار یه اظهار قدرت نعره میکشه، فری بابا اینجا جای سکوته، جای آرامشه، حرف نزن، ذکر خدا فقط، فقط ذکر خدا، نعره میزنی چرا؟ نعره اونم یه نعره، ذکر خودم آرام، مزاحم دیگران نشو، توجه دیگران خراب نکن، یه از جای نعره نیست. بعد اظهار قدرت، اظهار قدرت که یه نگاه هم کنیم برای لبخندم میزن، دیدی چه نعره کشیدم مثلا پرس اول دیگه، انواع و اقسام حرف ها، حالا کسی دعاهای مختلف، مثلا این دعا درسته غلطه، یا مثلا فرسون بدی بیرا گفتن به افراد یا تشویق کردن، همسال داره کالا فرسون این دم ذریح انجام میشه، اینا کارهای صحیحی نیست، اینا کارهای درستی نیستش. و این بحث حالا استطرادن باز مثلا کلام میگه نباید می حرف رو بزنیم، الکلام یا جرول کلام، بحث لعن کردن مخصوصا در عراق در عتبات عالیات تو حرم امیرالمومنین خیلی کار عجیبی است. شما ببینید یک عراقی این کارو میکنه، عراقی های شیعه مخلص همه وجود فدای اهل بیت میاد تو حرم امیرالمومنین داد بزنه نم اللهم الان فلان و فلان و فلان، یعنی چه کاری میکنه؟ محال این کارو بکنه، او عقلش خیلی بهتر از اون ایرانی ما میرسه، ایرانی ما پا میشه میره اونجا. عرض محضرتون که این بابا تو این حرم ها اهل سنت رفت آمد میکنن، مثلا تو این شرایط الان سنی و شیعه در کنار همدیگه دارن با داعش میجنگن، دقت می‌فرمایید؟ حرف اونا چیه؟ حرف اونا که این شیعه ها کافرن، این شیعه ها به صحابه فحش میدن، اینا کافرن، از دین بیرونن، فلان از این حرفا. خیلی خوب، توی ایرانی دو روز اومدی اینجا زیارت بکنی برگردی یه کشور میخوای با آتیش بکشی؟ عجبا. خب نه حرف نزن، اومدی زیارت تو بکن سرتو بنداز پایین برو، یعنی چی کارا؟ کشور اینا رو میخوای نابود بکنی برای یه دو روز زیارت؟ رعایت بکنیم. خود عراقی ها مطلقا این کارا، چون دیدید یه عراقی وایس تو حرم فریاد بزنه اللهم الان فلان، شما دیدید اگه دیدید به ما بگید، هر منظرتون که مجانی نشون این کار نمی کنن، مجانی نشون این کار نمی کنن، اینقدر شعور دارن. هستن رفت آمد می کنن، الان دیگه همم که نمیشه آقا نمیفهمه خنگه فلان، بابا میفهمن دیگه، تو فریاد میزنن بر فلان و فلان و فلان لعنت و بشبادم بشمار نکن این کارو بکن فلان امثال زال هیچ. بعدم وقتی بهش میگی که آقا این کار صحیح نیست، این کار درست نیست، فریاد میزنه نه بر دشمن ولایت علی هم مثلا، حالا اونم یه فاشی هم به اون بده، بابا اصلا آخه آدم بفهم، خود امیرالمومنین این رو یاد ما داده، تو چجور شد از خود حضرت ولایتت قوی تر شد؟ ما اینو که کشف کنیم، واقعا این یه چیزی سامانه کشفی میخواد که تو چطور شد ولایتت از خود علی بیشتر شد، یعنی تو عقلت از خود امیرالمومنین بیشتر میرسه، ما اینو اگه کشف میکردیم مشکلاتمون حل بود. بگذاریم، بله حل منظرتون که بگذاریم، چی بگد انسان، چی بگه؟ ولکن یقال ان المقصود حکایته، لئن تمام گرفتاری ما سر طلبه عوام و عوام طلب است، اینو چیکارش کنیم؟ ما با مردم میتونیم بریم بحث کنیم، میگم آقا جان من کارشناس این فنم، متخصص این دانشم، من مطالعه کردم دیدم دستور اینه، نباید این کارو شما انجام بدید، من اون معممو چیکارش بکنم،
او رو کدوم گوشه دلم جاش بدم؟ دقت میکنی چی عرض میکنم؟ وقتی به اون میگم نه تو حوزه بودی، ما هم بودیم، میگم آقا جان حوزه خیلی جاها داره، توی قسمتای خاصش شاید بودی، هم مزد وسطش نبودی، خبر نداری. هر سال به قول بنده خدای میگه آقا ما هم میریم بهش. خب بله شما هم میری بهش، بخاطر بهش قسمتای مختلف داره، طویله هم داره، هم کجا هم داره. حالا شوخی میگم، هر منظر که منظور تو تو حوزه بودی، من نمیدونم کدوم قسمتش بودی، منظورم که اما قسمت وسطاش نبودی که محل درس و بحث بوده، تو گوشه موشهای بودی میچرخیدی. عرض کنم خاطرتون که بله تو دفاتر رفتم آن میکردم چیکار میکردم. عرض کنم که مراد اینه، یعنی این ولکن یقال ان المقصود حکایته لیس، اضافه بفرمایید بیان اللازم، بیان اللازم لیس، بیان اللازم و ادامه عبارت ولكن يقال ان المقصود حكايته ليس بيان اللازم و ادامه عبارت و نفس نسبت صدوریه المدلوله تصورا، و خود همون نسبت صدوریه ای که دلالت شده است با آن بر آن در مرحله دلالت تصوری، او مقصود نیست. باز گفتیم مقصود منظور مراد جدیه، مراد جدی او نیست. بل یعنی بل المقصود حکایته، یعنی بل اون مراد جدی، بل المقصود حکایت او چیست؟ امر ملزوم لها، لها هایش میخواد به اون نسبت صدوریه، امریست که ملزوم آن نسبت صدوری است، که اون چیست؟ اون ملزوم و هو طلب من المولا، فتکون من قبیل الاخبار عن کرم زیدن به جملت زیدن کثیر الرماد. شما میخواید خبر بدید از کرامت، بزرگواری و دهش و اون تمام سخا و جود زید با همین جمله‌ای که زیدون کثیر الرماد. بله شما زیدون کثیر الرماد مدلول تصوری دارد، همین رو اراده کردید که به مخاطب منتقل بکنید، یعنی اراده استعمالیه دارید، لکن مقصود جدی شما این نیست که بگید خاکسترش زیاده. میگه عجب خاکسترش زیاده، پس حتما خیلی این زحمت میشه برای کسایی که میخوان آشغالای خونهشون ببرن. میگه بابا اینو ول کن، من چیکار با آشغالای خونهشون دارم؟ من میخوام بگم این خیلی آدم مهمان نوازیست، مثلا علا نحول کنایه، به صورت کنایه. از ثالث، خب سومین دیگه میشه استعمال مجازی، استعمال مجازی. بله مد، بله بله ملزومش این هستش، لازم این، نه اینا احتماله، اینا احتمالاتیست، یعنی آیان اصل مطلب که برشون قطعیه، فقط تو تحلیل موضوع گیر کردن، هر کسی تحلیلی ارائه کرده. از ثالث، خیلی از جواب بحثا از همین قبیله، مطلب قطعیه، این شئتم او ابیتم مطلب همینه، فقط تحلیل میخوان بکنن که دیگه شما دلتم راضی بشه. از ثالث، ان یفرض استعمال الجمله الخبریه فی غیر مدلولها التصوری الوضعی مجازا، فرض شود استعمال جمله خبریه منتها در غیر مدلول تصوری وضعی او، میشه چه استعمال؟ استعمال مجازی، استعمال لفظ در غیر موضع له، در غیر موضع له استعمال مجازی. و ذالک به ان تستعمل کلمت اعاده او یعید فی نفس مدلول اعد ای نسبت الارسالیه، اینکه استعمال شود کلمه اعاده یا کلمه یعید که اینا هر دو خبری هستند، در همان مدلول اعد که فعل امر هست، ای نسبت الارسالیه. ولا شک فی ان الاقرب من هذه الوجوه هو الاول، آنچه که نزدیکتر هست و قابل پذیرش در هستش همون اولی هست، لعدم اشتماله علی ای عنایت سوى التقييد الذي تتكفل به القرینه المتصله الحالیه. عرضم خاطرتون که برای اینکه اون احتمال اول و تصویر اول متضمن هیچ عنایتی نبود مگر تقییدی که متکفل آن تقیید قرینه متصله حالیه است. اون چه قرینه است؟ قرینه حالیه که بابا صحبت سر مؤمنینه، صحبت سر مکلفینه، صحبت سر متدینینه. الثانیه، خب این بحث اول بود، اما بحث دوم، فی دلالتها علی الوجوب، دلالتها هایش میخورد به الجمله الخبریه المستعمله فی مقام طلب، همون مطلبی که صفحه قبل داشتیم، الجمله الخبریه المستعمله فی مقام طلب، آیا دلالت بر وجوب دارد یا ندارد؟ میگن یک به یک باید حساب کنیم. اما بناء علی الوجه الاول فی اعمال العنایه، در این عنایت بالاخره هم هست همراه ما همجا، بنا بر اون وجه اولی که در اعمال عنایت داشتیم، فدلالتها علی الوجوب واضحه، دلالتش بر وجوب واضحه، هیچ مشکل ندارد. چرا؟ لأن افتراض الاستحباب یستوجب تقیدا زائدا فی الشخص الذی یکون الاخبار بالحاضر، برای اینکه فرض استحباب این مستوجب یک تقیید اضافه است در آن شخصی که اخبار به لحاظ او صورت گرفته. چرا؟ اذ لا یکفی فی صدق الاخبار فرضه ممن یطبق عمله علی الموازین الشرعیه. عرض کردیم کسی که زندگیشو بر اساس موازین شرعیه تنظیم بکنند، یعنی کسی که به واجبات عمل میکنه، از محرمات دوری میکنه. اما این که آیا استحبابات و مستحبات رو هم عنایت دارد یا نه، اون یه بحث دیگر نیست، این خیلی مهم نیست. ولو مستحبات رو خیلی مقید نیست، اشکالی نداره، ما بازم میگیم این موازین شرعیه رعایت میکنه. اگر میگیم نه بابا این کلاسش خیلی بالاتره، علاوه بر واجبات و محرمات به مستحبات هم توجه ویژه دارد و زندگیشو بر اساس مستحبات و مکروهات و اینها هم تنظیم میکنه، این دیگه از این سطح بالاتره، این یه عنایت زائده ای میخواد. اذ لا یکفی فی صدق الاخبار فرضه ممن یطبق عمله علی الموازین الشرعیه، زیرا کفایت نمی کند در صدق این خبر دادن، اینکه ما فرض کنیم او رو که از جمله کسانی است که عمل خودش رو بر موازین شرعیه تطبیق می کند، بل لابد من فرض انه یطبقه علی افضل تلک الموازین، بلکه به ناچار باید فرض کنیم این شخص کسی است که تطبیق میکند، یطبقه هاش به عمل میخوره، به همون عمله هو میخوره، ان یطبق عمله هو، در واقع من فرض انه یطبق عمله، انه یطبقه علی افضل تلک الموازین، این آدم تطبیق میکند عمل خودش را بر بالاترین سطح از این موازین، خب یه عنایت زائده میخواد. و اما بناءً علی الوجه الثانی، اونجا چطور؟ فتدل الجمله علی الوجوب ايضا، بازم دلالت بر وجوب دارد. چرا؟ لان الملازمه بین الطلب و النسبه الصدوريه المصححه للاخبار عن الملزوم به بیان لازم انما هي في الطلب الوجوبي، اون ملازمه این که عرفاً حس می شود میان طلب از یک سو و از اون طرف نسبت صدوریه ای که ما در اخبار در انشاء در فعل امر نسبت ارسالیه داشتیم، در اخبار نسبت صدوریه داریم. عرضم خدمتتون که بله، میفرماید که لان الملازمه بین الطلب و نسبت صدوریه، ملازمه میان طلب و نسبت صدوریه ای که تصحیح کننده و توجیه کننده اخبار است از ملزوم، ملزوم یعنی همون طلب، یعنی همون کرم زید مثلا، عرض محضرتون که به بیان لازم، با اینکه آمدیم لازم رو بیان کردیم، این نماهیه فی طلب الوجوبی، در طلب وجوبی مطرح است. و اما طلب الاستحبابی فلا ملازمت بینه و بین نسبت صدوریه، در طلب استحبابی ملازمه میان آن و نسبت صدوریه نیست. او هناکم ملازمتون به درجه دن اضعف، شما تحکیم کنید نه اینجا ملازمه هست، خیلی خوب، ولی درجه ضعیفتره، لذا اولا و به ذات به ذهن تبادر نمی کنه. بدونید که ولو کان المولا، ولو کان المولا، ادامه به درجه اضعف، ادامه به درجه اضعف بنویسید، ولو کان المولا یرید تلک درجه ضعیفه، ولو کان المولا یرید تلک درجه ضعیفه، آن درجه ضعیف را کان علیه ان ینصب قرینتن، کان علیه ان ینصب قرینتن، اگر اون درجه ضعیف را بخواد، این باید یه قرینه چایی، هم به چایی پررنگ میگن، هم به چایی کمرنگ میگن. حالا پررنگ میگم نه اون شایستگیل که عراقی ها میخورن که غیر میون، نه اونطور، نه چای معمولی منظورم، هم به چای متوسط گفته میشه، چای معمولی گفته میشه، هم به چای خیلی کمرنگ. من دیدم یه آقای دام دفتر اساتید بود توی که از مدارس حضور داشتیم، آب جوش ریخت توی استکان، بعد حقیقتا به اندازه یک قطره چای توش چکاند، اصلا این اینقدر دقیق که من اصلا نفهمم کجاش شد، اصلا این چی شد این قطره تو این استکان آب جوش، یک رنگ زرد ملایم خیلی خیلی، اصلا دیگه اصلا خیلی گفتم این دیگه فقط شما همون عمل جوانحیه، یعنی شما فقط احساسشو دارید، یعنی هیچ چایی در کار نیست، حس میکنی داری چای میخوری. عرضم خیال بعضی این روحیات خاصی نقد فرمودین، یکی میگه آقا این هم چاییه، قبول، این درجه اضعفه. شما برفر یکی ممکنه بگه اصلا آقا وقتی میگن چایی چنین چیزی شامل مشمول چایی نیست، تا این چایی انصراف دارد از یه همچین چیزی که این آقا درست کرده، چایی خیلی کم رنگ انصراف از او دارد، اطلاق چایی انصراف دارد از یه همچین چیزی. ها یه وقت شما بگه نه، لوکنا فرضنا که چایی شامل این هم می شود، لکن این درجه ضعیفه ای از چاییست. اگر کسی چنین چایی رو بخواد باید بگه، باید نسب قرینه بکنه، باید به اون آبدارشی بگه آقا جناب آبدارشی برای من یه استکان آب جوش می‌ریزی. همون اتفاقم افتاد، یعنی آبدارشی گفت چای کم رنگ بیار، او آورد باز گفت نه این فایده نداره، گفت پس چه کار بکنم، گفت اون آب جوش و چای رو بیار من خودم درستش میکنم، آورد براش به همین یه استکان آب جوش ریخت، یه قطره چای توش چکون، گفت اینطوری میخوام هر روز برام اینطوری بیار، گفت چشم جان چیز خوبیه، هر روز از همین میارم، چایی هم خیلی مصرف نمی‌کنی، اقتصادی هم هست. عرضم که منظور این نسب قرینه میخواد، ها مراد ما این هستش. خب و اما بریم سراغ وجه سوم، و اما بنا ان علی الالتزام به تجوز فی مقام استعمال الجمله الخبریه کما هو مقتضا الوجه الاخیر، اما بنابر این که ما ملتزم به مجازگویی بشیم در استعمال جمله خبریه ای که در مقام طلب به کار رفته، همچنان که مقتضای همین وجه سوم همین بود، فیشکل دلالتها علی الوجوب، این مشکل است دلالت آن بر وجوب، چرا؟ اذ کما یمکن ان تکون مستعملتن فی نسبت الارسالیت ناشعه من داع لزومی، زیرا همچنان که ممکن است این استعمال شود در نسبت ارسالی ناشی از انگیزه لزومی، کذالکه همچنین ممکن است استعمال شود در کجا؟ کذالکه یمکن ان تکون مستعملتن فی نسبت الارسالیت ناشعه من داع غیر لزومی، یعنی همون استحباب، هر دوش مجازیه دیگه، چه فرق میکنه؟ اون مجازی اینم مجازی، تفاوتی با هم ندارد. دلالت النهی مطلب تمام، دلالت النهی خدا خیرشون میده، میگن الکلام الکلام، هر چی که ما اونجا گفتیم اینجا میگیم عیناً، چه در مولوی چه در ارشادی چه در جمله خبریه که در مقام انشا به کار برن، همه اونها اینجا تکرار میشه، فقط یک تفاوت دارد، تفاوتش هم این است که در طلب شما در امر در اوامر طلب می‌کردید، ها طلب الفعل بود، در نواهی منع می‌کنید و باز می‌دارید و زجر می‌کنید. خوب حواستون باشه، بعضی ها نهی رو به معنای طلب و ترک گرفتند، گفتن امر طلب الفعل، نهی طلب و ترک، نه میگیم این درست درست نیست، نهی طلب و ترک نیست، بلکه زجر منع باز داشتن است، جلوی حرکت شما رو میگیره، نه اینکه چون این میدونید اشکالاتش چی است دیگه، ترک امر عدمیه، ما نمیتونیم عدم رو که طلب بکنیم که، بله ترک رو که ما نمیتونیم که امر عدمی رو که نمیشه، حالا اشکالاتی در کفایه هم مطرح شده، جای دیگه خواندید و دیدید و میدانید، هر محضرتون که به هر تقدیر معنای درستش همینه، زجر و منع است، باز داشتن میشه نه، این مطلب اینشون اینجا است. خب نه نه مجب بالاخره مجازه، خب پس بالاخره بازم مجازه، هیچ کدوم دلالت حقیقی نیست، هیچ کدوم دلالت حقیقی نیست، این همین ما میخوایم، چیزی بیش از این نمیخوایم، دلالت حقیقی ندارد، مجازی دارد، خیلی خوب، بر استحباب مجازی دارد، بر وجوب مجازی دارد، بله طلب و ترک نیست، بلکه نه بنای زجر و منع و باز داشتنه. و کل ما قلناه فی جانب مادت الامر و هیئته، هر چه که درباره ماده امر و صیغه امر ما گفتیم، و الجمله الخبریه المستعمله فی مقام طلب، و اون جمله خبریه که در مقام طلب مورد استفاده قرار گیرد، یقال عن مادت النهی و هیئته، همش در مورد تکرار میشه، و نفی الخبری المستعمل فی مقام النهی، اینکه لا یضرب نمیزند، ها خبریه دیگه، نفیه، لکن در مقام النهی به کار بره، یعنی حق نداری بزنی، مثلا میگه آقا اینجا کسی کسی رو کتک نمیزنه، بچه ها همدیگه رو کتک نمیزنن، یعنی که حق ندارید بزنید، اگر بزنید من وقت میزنمتون، معنیش این میشه هر مثلتون که بله کسی کسی کتک نمیزنه به جز من مثلا، بله و نفی الخبری المستعمل فی مقام النهی غیر ان مفاد الامر طلب الفعل و مفاد النهی از زجر و عنه عرض کردیم زجر به معنای منع، به معنای امساک، به معنای بازداشتن. اونجا نسبت ارسالیه بود، اینجا نسبت زجریه یا نسبت امساکیه هستش به این بیان. خب و کما توجد اوامر و ارشادیه توجد و نواهن ارشادیه ایضا، عرض محضرتون که همچنان که اوامر ارشادی ما داریم نواهی ارشادی هم داریم، اونم مطرح هستش. ول مرشد و الیه، آنچه که ارشاد شده است به آن، اضافه کنید به نهی الارشادی، به نهی الارشادی. ول مرشد و الیه به نهی الارشادی، اولا مرشد شینشو مفتوح قرار بدید، بعدم به نهی الارشادی. دارد مال شما؟ خیلی خوب، خدا خیرش بده. ما خیلی یه جایی هم بود درس بدیم، گفتم آقا اینا رو شماره گذاری کنیم، میسید یک این، دو این، سه این. بعدم که واقعا تو من نگاه میکنن، گفتم ولی حالا می نوشید؟ بعد نبود، گفتم آقا کتاب ما همین کارا رو انجام میده، دست شما در نکنه. ما خیلی اونجا کم آوردیم، مثلا ما در مقابل آقایان خیلی هنر کرده بودیم، تقسیم بندی کردیم مطالبو، ولی آقا میگن فتحه رو داره کتاب ما، دستش در نکنه. ول مرشد و الیه به نهی الارشادی او چیست؟ تارتن یکونو، اضافه کنید به نفسهی، دیگه اینو که کتابتون ندارد که، تارتن یکونو به نفسهی، ما باید چیزی بگیم که کتابتون نداشته باشه. تارتن یکونو به نفسهی حکمن شرعی، یا گاهی اوقات اون چیز خودش به خودی خود حکم شرعی است. کلمانعیه فی، اینا دیگه چون آقا هیچ توضیحی واقعا ندارد، متنه من دارم میخونم میرم، نکته خاصی ندارد، اگر سوال داشتی بفرم عرض کنم. روخونیه در واقع. کلمانعیه در کجا؟ فی لا تسله فی ما لا یؤکل لحمه. مولا میگد لا تسله فی الحریر، در لباس حریر نماز نخوند. لا عرض محضرتون تسله فی ما لا یؤکل لحمه، در اون چه که اکل نمیشود لحمه، یعنی حرام گوشته. اینا نهی ارشادیه، مرشدون الیه یه حکم شرعیست، عبارت از مانعیت، در حقیقت که حکم وضعی هم هستش، در حقیقت میخواد بگد لباس حریر مانع صحت نمازه، یا بگه موجب فساد نمازه، یا بفرمایید که این حرام گوشت، مثلا فرضاً پوست حیوان حرام گوشت، این مانع صحت نماز هستش، میخواد حکم شرعی بیان کنه که همون مانعیت باشد. و اخرى نفی و حکم شرعی من قبیل. پس چی شد؟ مرشدون الیه گاهی اوقات خودش یه حکم شرعی است، گاهی اوقات نه، نفی یه حکم شرعی است. من قبیل لا تعمل به خبر الواحد، عمل نکن به خبر واحد، دقت بکنید چه ارزش میکنم. فانه ارشاد الی عدم الحکم به حجیته، این دارد نفی میکند حکم شرعی که عبارت باشد از حجیت خبر واحد. مثلا اگر کسی گفته باشد، مولایی گفته باشد لا تعمل به خبر الواحد، این خودش حکم شرعی نیست، بلکه دارد نفی میکند یه حکم شرعی را که عبارت باشد از ارمانزتون که حجیت خبر واحد. سوال، لا تعمل به خبر الواحد یعنی اگر من به خبر واحد عمل کنم حرامه؟ نه، حرام نیست، تکلیفی نیستش، بلکه ارشادیه، مولوی نیست، بلکه ارشادیه، به این بیان که دارد به من خبر میده. خبر واحد مثلا فرض فرمایید که حالا خبر واحد ضعیف غیر ثقه، این حجت نیست. و ثالثتا یکون المرشد الیه شیئا تکوینی، یا حالا اینا خواستن تکمیل بشه بحثشون، بگن ما که اصلا امور تکمیلی بحث نمی‌کنیم که امور تشریعی و شریعت و ایناست، لکن خواستن بحثشون تکمیل بشه. گاهی اوقات هم اون مرشدون الیه یه شیء تکوینی است، البته در شریعت ما این چیزا، یعنی در قرآن کریم و روایات داریم، گاهی اوقات از چیزای نهی میشیم و اون تکوینن برای ما مضر، ولو اینکه شرعا هم هیچ مسئله برش بار نباشد، تکوینن برای ما مضر. کما فی نواه الاطباء، حالا اموری هست مثلا همین فرض کنید توصیه های پزشکی مثلا فرض کنید یا مسائلی از این قبیل. کما فی نواه الاطباء، در نهی هایی که پزشکان انجام میدن للمریض، مریض رو نهی میکنن، ان استعمال بعض الاطعمه ارشادن الی ضررها، میگه آقا فلان چیز نخوری، یا سرخ کردنی مثلا نخوری، یا این نخوری نه یعنی که مثلا آقا عمل حرامه یا چوبت میذارم، نه یعنی که برات ضرر داره. مطلب تمام. الفور و تراخی و المر و تکرار، نه خیر امر بر هیچ یک از اینها دلالت ندارد. خلاص، این پاسخ من آخر سریال اولش عرض کردم. آیا وقتی مولا میگه به فرانسال سله، ما از خود سله میفهمیم که باید فوراً انجام بدیم؟ فور دارد یا نه تراخی دارد، میفهمیم که میشه هر وقت دلمون خواست انجام بدیم. هیچ کدوم در خود سله نیست. ما محدودیت زمان صلات رو از دلیل دیگر میفهمیم، نه از خود سله. یا عدم محدودیت یه چیز دیگری که حالا محدود نباشد، مثلا زمانش، تراخی او رو از دلیل دیگر میفهمیم. بله، فقط یک فرض هست که آقای صدر نفرمودن این فرض رو، و اون این که اگر به تأخیر انداختن امر مولا اینقدر زیاد باشد یا یه جوری باشد که این اهانت به مولا فرض بشه، بی توجهی به امر مولا فرض بشود، اونگاه از کرز محضرتون که این از اون باب بگیم که جایز نیست. وگرنه به خودی خود وقتی مولا میگه صله یه نماز بخون، مولا میگه تصدق، صدقه بده. حالا الان باید صدقه بده؟ میگه نه، حالا هر وقت فقیر دیدی، امروز نشد فردا، فردا نشد پس فردا، هر وقت توانستی، هر وقت توانستی، هر محضرت توی صدقه ای بده. اینطور پس نه فور نه تراخیم، مره یا تکرار، من یه بار باید انجام بدم یا چند بار. باز اینا تو خود مدلول لفظ وجود نداره، تو خود مدلول لفظ وجود نداره، الا انه که ما از اطلاقش میتونیم این رو بفهمیم. اطلاق اوامر نه معمولا اطلاق شمولی نیست، اطلاق بدلیه. اطلاق شمولی این است که اگر مولا بگوید که اکرم الانسان، این بگیم شامل همه انسان ها میشه، ها، هر انسانی رو شما دیدید باید اکرام بکنید. اما اگر مولا بگد اکرم انسانن، آیا این اطلاق دارد یا ندارد؟ اطلاق دارد، ها، لکن اطلاقش بدلیه، یعنی شما فقط کافی است یک انسان رو اکرام بکنید این امر ثابت میشه. لذا از طریق اطلاق بدلی ما کشف میکنیم که یه بار نماز بخونیم از گردن ما ساقطه، یه بار روزه بگیریم از گردن ما ساقطه. مثل این درویش ها مثلا، بعضیشون نماز نمیخونن، بعد به شما چرا شما نماز نمیخونید؟ میگن نماز دو رکعت بود، مولا تو عرش خوند. میگن مولا تو عرش دو رکعت نماز خون، از گردن همه ما ساقط شد به جای ما، خدا خیرش بده مولا رو. عرض مازرت که کاش بقیه کارا هم میکرد، خلاص ما دنبال مول زندگیمون. بله، تمام بحثم تعطیل میشد. بیا آقای من استاد فقه اصول اینها بودن، دو سه نفر بودن، بحث شد و گفتیم آقا فلان بحث مثلا خیلی چنیست و فلان از این حرفا و این خیلی مبنایی نداره، خیلی جای طرح نداره از این حرفا. و بعد یکیشون به مزاح گفتش که اتفاقا خیلی خوبه این بحث مطرح بشه. گفتم چرا؟ گفت به جهت اشتغال زایی. گفت اگه این بحثا نبود خب من الان چیکار داشتم میکردم؟ الان خب شغلی دارم، زندگی دارم، من تدریس میکنم، مشغول است. عرضاتون. بله. ثم ان الامر، بریم سید مادتن و هیئتن، مادتن و هیئتن. ان الامر مادتن و هیئتن لا يدل على الفور ولا على التراخی، نه دلالت دارد که کار باید فورا انجام بشه، نه دلالت دارد بر اینکه شما میتونید عقب بندازی کار رو. ای انه لا يستفاد منه لزوم الاسراء بالاتيان بمتعلقه، یعنی اینکه استفاده نمیشد منه، یعنی از امر، از ماده و صيغه امر استفاده نمی شود لزوم سرعت گرفتن به انجام متعلق آن، مثلا صله متعلقش صلاته، زودی نماز تو بخون، نه. ولا لزوم تباطع یعنی کندی، و نفهمیده می شود لزوم این که آدم باید به کندی و دیر این کار رو انجام بده. چرا؟ لأن الامر لا یقتضی الا الاتیان به متعلقه، امر به خودی خود اقتضا ندارد مگر اینکه متعلقش رو انجام بده. میگه من چه فرق داره کی؟ ما هم چیزی لازم داریم. و متعلقه هو مدلول الماده، متعلقه هو هم مدلول الماده است. مدلول ماده چیه؟ مثل صلات در صله، ذهاب در اذهب، صوم یعنی صوم در صوم. از منظرتون که بله این مدلول ماده هست، اینو از شما خواسته، دیر و زود دیگه توش نیست. و مدلول الماده طبیعی الفعل، مدلول ماده طبیعی فعله، الجامع بین الفرد الانی و الفرد المتباطع فیه، که این جامع است میان فردی که آنن انجام بشه یا فردی که به کندی با کندی انجام شده، شما در نسبت به اون کندی به خرج دادید. کما ان الامر، باز مادتن و صیغتن، امر چه مادهش و چه صیغش، لا یدل علی المره ولا علی التکرار، نه دلالت بر مره دارد نه دلالت بر تکرار دارد. ای انه لا یستفاد منه لزوم الاتیان به فرد واحد او به افراد کثیره، ازش استفاده نمیشه. این که لازم باشد اتیان بکنیم به یک فرد یا به چند فرد، این استفاده نمیشه. و انما تلزم بهی از طبیعه، فقط لازم میگردد و واجب میگردد به وسیله آن طبیعت. طبیعت بنویسید کلی طبیعی یا اسم جنس، مثل الانسان. کلی طبیعی یا اسم جنس، عرض منظرتون که همون متعلق الامره، متعلق الامر همون کلی طبیعی یا اسم جنسه، این مقدار فهمیده میشه. و طبیعتو بعد اجراء قرینه الحکمه، طبیعت بعد از اینکه شما قرینه حکمت رو جاری میکنید، یعنی اطلاقگیری میکنید، اطلاقگیری میکنید، یثبت اطلاقها البدلی، اثبات میشود اطلاق بدلی آن. اضافه کنید لا الاطلاق الشمولی، لا الاطلاق الشمولی، اطلاق شمولیش استفاده نمی شود. عرض کردیم اطلاق شمولی انحلالی است، مقتضای شمول حکم نسبت به تمام افراد طبیعت رو دارد، مقتضی حکم، مقتضی شمول حکم نسبت به همه افراد طبیعت، همه رو باید شما برید اکرام بکنید. اما بدلی اینطور نیست، اطلاق بدلی مقتضی انطباق حکم بر یک فرد غیر معین از افراد طبیعت است، لا علت تعیین، هر کدام از افراد طبیعت که باشد کافی است. یکی رو که امتثال کردید، یک فرد غیر معین رو که امتثال کردید، تکلیف ساقط می شود. خب فتصدقو، یعنی فتصدقو طبیعتو علا ما یعتی به المکلف من وجود لها، عرض منظرتون که صدق می کنند طبیعت بر هر چیزی که مکلف آن اتیان بکند، البته از وجودی برای آن طبیعت. میگیم آقا طبیعت وجود پیدا کرد، طبیعت وجود پیدا کرد، سوا اون کان فی ضمن فرد واحد او اکثر. فلو قال الامر تصدق، وقتی مولا بگد آقا صدقه بده، تحقق الامتثال به اعطاء فقیر واحد درهما، امتثال امر مولا محقق می شود با اینکه فقط شما به یک فقیر یه درهم پول بدید، این امتثال حاصل شده. کما یتحقق به اعطاء فقیرین درهمین، همچنان که اگر به دو تا فقیر درهم، دو تا درهم بدید، فی وقت واحد، این فی وقت واحد بنویسید مره واحده و دفعه واحده. خب با این فی وقت واحد چه نکته‌ای میخوان اخراج کنن؟ مطلب تمامه کلمه آخر. با این فی وقت واحد میخوان این نکته رو اخراج کنن. خوب با من باشید، اگر مولا گفته تصدق، شما اولین فقیر رو که دیدید به او صدقه دادید، بعد دوباره 5 دقیقه بعد یه فقیر دیگه میبینید باز به او صدقه میدید، تکلیف صدقه دادن با اولین صدقه که داده بودید از گردن شما ساقطه، دیگه صدقه دومی که میدید این ربطی به امر مولا نداره. اگر شما به مولا بگید آقا من بعد از اون صدقه اولی که دادم به یه نفر دیگه هم صدقه دادم، اون نفر دوباره میشه بگه به من چرا میخواستی ندی، من که به تو نگفتم، من گفتم صدقه ای بده، تو بعد صدقه میدادی، حالا البته میتونستی به یه نفر بدی، میتونستی همزمان به دو نفر، یعنی فی آن واحد به دو نفر بدی و خب به این وسیله امر من اتیان بشه. اما اگر نه بینشون فاصله بود، اون دومی که اتیان بکنی دیگه لزومی نداره، امر نداره، چون امر ساقط شده. و اما اذا تصدق المکلف به صدقتین مترتبتین زمانن، اگر فرد صدقه داد، این مکلف صدقه داد به دو تا صدقه‌ای که ترتب زمانی دارن، یعنی یکی پس از دیگری هست، فل امتثال و یتحقق بالفرد الاول خاصتاً، این امتثال با فرد اول به شکل خاص حاصل می شود. طبیعتاً برای فهم دقیق تر این بحث، البته ما سعی کنیم واضح بیان کنیم، لکن بحث هایی که بعداً انشاءالله تعالی در تنبیهات حول الاطلاق، تنبیه ثانی، تنبیه ثالث خواهد آمد، بحث امروز ما هم آشکارتر میشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.